سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط تخصصی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مستند فرهنگ.
شیراز کوی رحمت و انوار اولیاست. شاه چراغ بر سر آن زیب و زیور است.
شاه چراغ مددی زریح شما یا احمد یا ابن رسول الله اهدینا الى صراط الله بگشا دری به روی ما یارا قصه ایم از این دنیا جانا دست ما بگیر آقا نور عینی یا خالق یا ابن الکریم سید سادات قطر صدر شما دلها رو میبره
اگرچه همیشه شیراز را به عنوان شهر شعر و ادب و گنجینه غنی از آثار و اماکن باستانی شناخته ایم، اما باید دانست شیراز سومین مکان مهم زیارتی اهل تشیع در ایران را نیز در خود جای داده است. بنایی که ظاهرش از زیبایی معماری ایرانی اسلامی درخشش افسون کننده آینه کاری ها و آبی آرامش بخش کاشیکاری های هنرمندان زبردست شیرازی بهره برده است و در عمق وجودش پیکر حضرت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ، فرزند امام موسی کاظم و نیز برادر امام رضا علیه السلام را جای داده است. آرامگاه شاه چراغ در مرکز شهر شیراز در شمال خیابان احمدی قرار دارد و مانند هر مکان تاریخی مذهبی دیگری سرگذشت ویژه‌ای را با خود به همراه دارد. احمد ابن موسی در زمان حیاتش به بزرگی و بزرگمنشی معروف بود. او شخصیت والایی داشت، بسیار عبادت می‌کرد و کراماتی نیز داشت. از آنجا که پسر ارشد امام موسی کاظم نیز بود، معروف است مردم بعد از شنیدن خبر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه، وی را جانشین به حق پدر دانستند. او را به مسجد برده و با وی بیعت کردند. آن حضرت از مردم بیعت گرفت و سپس بر منبر رفته و خطبه‌ای تأثیرگذار و فصیح خواند که بخشی از آن چنین بود: همچنان که اکنون تمامی شما در بیعت من هستید، من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام هستم. بدانید بعد از پدرم، برادرم علی امام و خلیفه به حق و ولی خداست و از جانب خدا و رسول او بر من و شما فرض و واجب است که امر آن بزرگوار را اطاعت کنیم و به هر چه امر فرماید گردن نهیم. پس بیعت را از مردم برداشت و از آنها خواست هر که با او بیعت کرده، بعد از این به بیعت برادرش حضرت علی ابن موسی علیه السلام درآید. مردم نیز چنین کردند.
شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند. خون صاحب نظران ریختی کعبه حوز، خون صاحب نظران ریختی کعبه حوز، قطره اینان که روا سید حرمت، قتل اینان که روا داشت که سید حرمت. بگذر دل سوختگان. سنایت بگویم دو دایی بدمد بندگان را
در مورد حضور حضرت شاه چراغ در ایران و نحوه کشته شدن ایشان روایاتی وجود دارد که معتبرترین آنها این است: وی با جمع کثیری از یاران و مشتاقان دیدار حضرت رضا علیه السلام به قصد دیدار ایشان از مدینه به سوی طوس حرکت می کنند. این گروه به هر شهری می رسند، عده‌ای به آنها افسوده می شوند، تا آنجا که نقل است تعدادشان به 15,000 نفر رسیده بود. خبر به گوش مأمون می رسد و او از عظمت این گروه عظیم به سمت خراسان وحشت می کند. بنابراین دستور می دهد از ادامه سفر آنها جلوگیری شود. قافله که به شیراز رسیده بود با سپاهی عظیم مواجه شد که مانع ادامه سفر آنها به خراسان شدند. در نهایت جنگی میان آنها در گرفت و سید احمد ابن موسی به شهادت رسید. بر اثر تبلیغات حکومت در آن دوره توجهی به پیکر این حضرت نشد و تا مدتها محل دفن آن حضرت گمنام و ناشناخته مانده بود. میگویند تا زمان حکومت دیلمیان کسی از مدفن آن حضرت خبر نداشت. آنجا که پیکر ایشان دفن شده بود، توده خاک به نظر می رسید و اطرافش اهالی خانه ساخته بودند بدون آنکه از سرنوشت آن خاک خبر داشته باشند. تا اینکه پیرزنی از همان اهالی هر شب جمعه در ثلث آخر شب می دید چراغی پرنور تا طلوع خورشید در بالای آن خاک می درخشد. پس تصمیم گرفت خبر را به گوش حاکم آن دوره امیر عزادالدوله برساند. در نهایت امیر تصمیم گرفت به منزل پیرزن برود و خودش از نزدیک ماجرا را ببیند. پس به آن زن گفت هر وقت چراغ روشن شد مرا بیدار کن. پیرزن مثل همیشه منتظر روشنایی بود تا زمانی که ثلث شب گذشت و ناگهان روشنایی قوی تر از شبهای گذشته به چشمش آمد. ناگهان هیجان زده و بی اختیار بر بالین امیر آمد و 3 مرتبه فریاد زد شاه چراغ، شاه چراغ، شاه چراغ. امیر بیدار شد، روشنایی را دید و دستور داد منطقه را بررسی کنند، تا بالاخره متوجه شدند در زیر این توده خاک پیکر فرزند ارشد موسی بن جعفر علیه السلام مدفون است. به دستور امیر در آنجا آرامگاهی برای آن حضرت بنا شد و به آرامگاه شاه چراغ معروف شد.
ای شاه چراغ، ای که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی.
اللهم صل على احمد ابن موسى الكاظم، اللهم صل على احمد ابن موسى الكاظم
سيد السادة.
شاه چراغ، ای که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی. ای شاه چراغ، ای که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی.
ابن بطوطه جهانگرد مراکشی در سفرنامه خود نوشته است: آرامگاه شاه چراغ در نظر شیرازی ها احترام تمام دارد و مردم برای تبرک و توسل به زیارت شاه چراغ می روند. تاشی خاتون مادر شاه ابو اسحاق در جوار این بقعه بزرگ مدرسه و زاویه‌ای ساخته که در آن به اطعام مسافران می پردازند و عده‌ای از قاریان پیوسته بر سر تربت امامزاده شاه چراغ قرآن می خوانند. شبهای دوشنبه خاتون به زیارت آرامگاه شاه چراغ می آید و در آن شب قضات و فقها و سادات شیراز نیز حاضر می شوند. جمعیت در بقعه جمع شده و با آهنگ خوش به قرائت قرآن مشغول می شوند. خوراک و میوه به مردم داده می شود و پس از صرف طعام واعظ بالای منبر می رود و تمام این کارها در بین نماز عصر و شام انجام می گیرد. بازسازی بعدی این مکان به دستور شاه اسماعیل صفوی انجام شد. بعد از آن نادرشاه افشار که برای پیروزی در جنگ با افغانها نثر کرده بود آنجا را بازسازی کرد. فتحعلی شاه قاجار دستور داد بقعه شاه چراغ را 1 متر بلندتر از سطح زمین بسازند و ذریحی از نقره بر آن قبر نصب کرد. این آرامگاه 3 بار بر اثر زلزله آسیب دیده و بازسازی شده است. در جوار آرامگاه احمد ابن موسی، آرامگاه برادرش محمد ابن موسی معروف به میر محمد عابد قرار دارد که در سفر به ایران همراه برادرش بوده است. در اوایل دهه 60 بازسازی آرامگاه میر محمد آغاز شد و اکنون در کنار آرامگاه شاه چراغ قرار دارد. آرامگاه شاه چراغ در طول تاریخ پیکر شخصیت‌های ارزشمندی را در خود جای داده است که عبارتند از آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب، دومین شهید محراب انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله نجابت، از یاران آیت الله دستغیب، وصال شیرازی، حضرت آیت الله سید محمد طاهری و حضرت آیت الله شیخ عبدالحسین حائری شیرازی. علاوه بر زیارت حضرت احمد ابن موسی، مردم شیراز آداب دیگری را در آنجا به جا می آورند. مثلا هنگام تحویل سال مردم در حرم شمع روشن می کنند و در دست می گیرند، به این معنی که همیشه زیر نور شاه چراغ باشند. 1 نفر از وعاظ بالای منبر می رود و دعا می خواند و خادمین روی مردم گلاب می پاشند. از دیگر مراسم اجرایی در ارتباط با این مکان، لاله‌گردانی خدام این حرم در روز شهادت احمد ابن موسی در 17 رجب است. در این مراسم خدام با در دست داشتن لاله‌های روشن به عزاداری و نوحه خوانی می‌پردازند. این مراسم علاوه بر ابعاد مذهبیش از شکوه و زیبایی خاصی بهره مند است. پسران امام هفتم علیه السلام بنا به نقل مشهور 19 نفر می باشند. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و محمد ابن موسی علیه السلام از یک مادر که ام احمد خوانده می شد متولد شدند. در کتاب اصول کافی در باب امام در چه زمانی می داند امام است آمده است که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام امانت سر به مهری به ام احمد سپردند و فرمودند بعد از شهادت من هر کس از اولاد من در طلب این امانت آمد خلیفه و جانشین من است. با او بیعت نما که جز خدا کسی خبر از این امانت ندارد. بعد از شهادت امام موسی علیه السلام حضرت امام رضا علیه السلام به نزد ام احمد آمدند و امانت پدر را طلبیدند. ام احمد به گریه افتاد و دانست که امام علیه السلام شهید شدند. پس آن بانوی محترمه امانت را بر حسب وصیت آن حضرت به امام رضا علیه السلام تقدیم نمود و با ایشان به عنوان امام هشتم شیعیان بیعت کرد. هنگامی که خبر شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه منتشر شد، مردم بر در خانه ام احمد جمع شدند. آنگاه همراه با احمد ابن موسی علیه السلام به مسجد آمدند و به سبب شخصیت والای احمد ابن موسی علیه السلام گمان کردند که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام وی جانشین و امام است. به همین سبب با وی بیعت کردند و او نیز از آنها بیعت گرفت. پس بر بالای منبر رفت و خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت بیان کرد و فرمود ای مردم، همچنان که اکنون تمامی شما با من بیعت کرده اید، بدانید که من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام هستم. او پس از پدرم امام و خلیفه به حق و ولی خداست. از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است که از او اطاعت کنیم. پس از آن احمد ابن موسی در فضائل برادرش علی ابن موسی رضا سخن گفت و تمامی حاضران تسلیم گفته او شدند و از مسجد بیرون آمدند، در حالی که پیشاپیش آنها احمد ابن موسی بود. آنگاه خدمت امام رضا رسیدند و به امامت آن بزرگوار اعتراف کردند. سپس همگی با حضرت امام رضا بیعت کردند و حضرت علی ابن موسی درباره برادرش احمد دعا فرمود. همچنان که حق را پنهان و زایع نگذاشتی، خداوند در دنیا و آخرت تو را زایع نگذارد.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه و همسفر هستید با سمیه نجفی در استان کرمانشاه. حتما شما خانواده‌های عزیز به این مسئله فکر کردید که چگونه میتونیم توانمندی و استعدادهای فرزندانمون رو افزایش بدیم. بر این اساس با با بزرگواری آشنا شدیم که در خصوص توسعه مهارت‌های گروهی بر اساس مدل کیوسیتی برنامه‌هایی رو در دست اجرا دارند و یکی از مهمترین فعالیت‌هاشون رونمایی از کتاب کیوسیتی هستش. اگر اجازه بدید ابتدا با این نام بیشتر آشنا بشیم و با این فعالیت و مهارت از زبان جناب آقای دکتر نبی بستان، متخصص روانشناسی و بنیانگذار مدل کیوسیتی در ایران، بشنویم صحبت‌هاشون رو و بدونیم که چگونه میشه از این طریق مهارت‌های گروهی رو افزایش داد. ضمن عرض سلام و خدا قوت به شما. درود بر شما.
به نام خالق اندیشه و آگاهی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی، گزارشگر توانمند رادیو فرهنگ و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ. به کرمانشاه خیلی خوش آمدید. بنده نبی بستان هستم، متخصص روانشناسی و بنیانگذار و پیشگام مدل آموزشی کیوسیتی در ایران.
اما آقای دکتر نبی بستان، با توجه به اینکه خبرهای اخیر همین در حوزه روانشناسی در این مورد بود و من در خصوص رونمایی کتاب مدل کیوسیتی شنیدم، دوست دارم در خصوص این کتاب هم توضیحاتی بفرمایید، اشاره داشته باشید به نوع بازی‌های کیوسیتی.
بله، کتاب مدل آموزشی کیوسیتی هم برای آشنایی عموم مردم و هم برای مربیان، در واقع برای اولین بار در استان کرمانشاه پایلوت و رونمایی شد و خوشبختانه ما مجوز رسمی نمایندگی کیوسیتی در ایران رو دریافت کردیم و از طریق بازی بر مبنای رفتارهایی که در هر جلسه طراحی شده، اول رفتارها نیازسنجی میشه، ما یک پیش آزمون داریم، والدین تمامی چک لیست‌های رفتاری مثبت و منفی، مطلوب و نامطلوب بچه خودشون رو در واقع گزارش میدن، ما بر اساس اون بازی‌های رو طراحی کردیم که مربیان کیوسیتی برای بچه‌ها طراحی میکنن، آموزش میدن و بعد از هر 4 جلسه و بعد از 12 جلسه تکمیلی، یعنی 3 سطح کامل کیوسیتی، پس آزمون گرفته میشه که میزان تغییرات رفتاری سنجش بشه و این گزارش به والدین داده میشه و والد و شرکت کننده متوجه میشن نقاط قوت، نقاط ضعف کودک و از طریق بازی در واقع این آموزش ها به صورت جذابیت و تنوع بسیار بالایی که داره مشارکت میکنن و توسعه مهارت های گروهی و مهارت های اجتماعی باعث میشه که انسان بیشتر از زندگی لذت ببره، امیدوار باشه و بر اساس توانمندی هایی که خودش داره هم مراقبت های رفتاری رو یاد میگیره و هم انسان مفیدی برای خودش، خانواده و جامعه بشه.
آیا مدل کیوسیتی به اون مراحل اجرایی خانواده ها باعث میشه که فرزند بدون اینکه حضور روانشناس حالا بین خانواده و بچه ها باشه انجام بشه؟
بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما پکیج مراقبت های والدین رو داریم که به صورت رایگان در جلسات توجیهی قبل از شروع کلاس و پس از پایان دوره برای والدین میذاریم که نوع مراقبت هایی که از یک کودک باید داشته باشیم در منزل، در کنار مسیر آموزش و مسیر آموزش کیوسیتی و به خصوص آموزش های رسمی، اون مراقبت ها رو آموزش میدیم و در واقع والدین مسیر تغییر رفتار و نظارت رو یاد میگیرن که به کودک سخت نگیرن، کودک رو آماده کنن برای داشته هایی که داره. ما متاسفانه کودک رو مقایسه میکنیم با دیگرانی که شاید 5-6 مرحله بالاتر از فرزند ما هستن و همین باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفس کودک پایین میاد و پایین آمدن اعتماد به نفس، پیشرفت تحصیلی رو در واقع کند میکنه، افت تحصیلی رو دچار میشه و پرخاشگر میشه، مضطرب میشه و خیلی مشکلات اختلالات رفتاری ایجاد میکنه. پس ما در کنار آموزش های رسمی مدرسه، پرورش ها و تربیت هایی که در منزل شکل میگیره، در دایره زمان کیوسیتی کیفیت بخشی رو به آموزش‌ها و مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های رفتاری نشان میدیم و انشالله در مسیر توسعه کیوسیتی بتوانیم در ایران برای همه کودکان و نوجوانان این سرزمین تلاش کنیم که در کنار خانواده بتوانیم انسان‌های مفید رو برای جامعه پرورش بدیم.
انشالله. سپاسگزارم. اگر صحبت دیگه هست بفرمایید و در پایان صحبتم چگونه خانواده‌ها میتونن این کتاب رو تهیه کنن و چگونه قابل دسترسی هست این مدل کیوسیتی؟
من در پایان فقط میتونم بگم که آگاهی و دانایی در مسیر توسعه آموزش برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم هست. والدین عزیز، آینده کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های طلایی زندگی ما بسیار مهم هستند. مراقب آینده بچه‌هامون باشیم. ما وبسایت www.qctbostan.com رو داریم که تمامی محتوا در مورد کتاب و در مورد در واقع اهمیت کیوسیتی و تاریخچه کیوسیتی وجود داره، میتوانند شرکت کنند در دوره‌هایی که در سراسر کشور به صورت 22 نمایندگی رسمی کیوسیتی فعال هست. انشالله در خدمت فرزندان شما باشیم. بدرود.
خیلی متشکرم از آقای دکتر نبی بستان، متخصص روانشناسی و بنیانگذار و مدرس مدل‌های کیوسیتی در ایران. تا سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟